بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که دم از حیوان ذی نفس سائله این حرام است، نه از باب حرمت مطلق الدم، برای اینکه دلیلی بر حرمت مطلق الدم نداشتیم، و نه از باب حرمت دم مسفوح، چون همه دمهایی که در ذی نفس سائله هست دم مسفوح نیست، اگر مسفوح را ما خونی بگیریم که جاری می شود جریان فعلیا، مسفوح یعنی مسبوب به سب فعلی، و اگر هم به مطلق سب بگیریم بگیم دم مسفوح، یعنی دمی که قابلیت از برای سفح دارد، دم قابل از برای سفح، بله اون وقت این تمام دماء قابل برای سفح را حرام می کند، چون همه دماء از عروق است و قابل سفح، فقط دم موجود در کبد و تحال حرام نمی شود، برای اینکه اونها دمهای سائل نیستن، لکن معلوم است که معنای مسفوح این نیست، مسفوح ظهور دارد در سفح فعلی نه در قابلیت و سفح، بلکه منصرف است به مسفوح حین الذبح، آیه شریفه منصرف است به مسفوح حین الذبح، یعنی همون خونهایی را که مردم می گرفتن از حیوانات و می خوردن. پس دم ذی نفس سائله این حرام است مطلقا، لا لحرمت دم، لعدم الدلیل علی، و لا لحرمت دم مسفوح، بر اینکه اخص است از دم ذی نفس دم مسفوح، بل نجاسته، دم ذی نفس مطلقا حرام است به خاطر نجس بودنش. بناءً علی هذا دم متخلف در ذبیحه حلال است، لأنه لیس به نجس، دمی که در ذبیحه میماند اینا همه حلاله، لأنه لیس به نجس، کما این که دم موجود در کبد و قلب هم حلال است، لأنه لیس به نجس، بله اگر دم متخلف در ذبیحه به نحوی است که خبیث است عند العقلاء والعرف، خیلی خوب، اون از باب خباثت یکون و محرما. این تا اینجا و منشأ اشکال رو هم که دیرو عرض کردیم تمام نیست و حرف جواهر و مسالک هم خونده شد. چیچه حرام است؟ کسی فتوای به حرمت نمیدر در دم متخلف، دم متخلف سیره بر هل اکلش هست، اجماع بر جواز اکلش هست، نفی حرج و عسر اقتضا می کند جوازش را، روایاتی که میگد گوسفند که سر بریدید حلال است، ممکنه کسی بگه اطلاقش اینا را میگیرد، توجه بفرمایید. حالا لا یقال که ما می توانیم قائل بشویم که دم ذبیحه حرام است مطلقا، الدم فی الذبیحه حرام مطلقا، یا الدم حرام مطلقا. لا یقال، می شود قائل شد که الدم حرام مطلقا الا ما خرج به دلیل، مثل دم متخلف در ذبیحه، و الا دم در کبد و دم در قلب و کبد هم حرام طبق اصل، و یا الدم فی الذبیحه مطلقا حرامون. اینا کسی بگه میشه ما هم چیز قائل بشیم. اما دلیل و وجه اول، علتی که در مرسله اسماعیل ابن مرار آمده برای حرمت تحال، روایت 3 باب 31 از ابواب اطعمه محرمه، بله 3 باب 31 از ابواب اطعمه محرمه در مرسله اسماعیل ابن منقول، خبر اسماعیل ابن مرار، اونجا دارد و تحال هم جزء محرمات، لأنه دمون، تحال حرام است برای اینکه دم است، و این عموم علت اقتضا می کند که مطلق دم حرام باشد، حتی دم غیر مصفوح مثل دم تحال. دم تحال که نمی ریزد، دم تحال اونجا هستش، نمی ریزه که، مسبوب نی. این میگه اونم حرامه. این عموم علت اقتضا میکنه مطلق الدم حرام، چه در حیوان و چه در غیر حیوان، چه ذن نفس و چه غیر ذن نفس. فیکون دلیلا علی کلام المستند و صاحب مسالک. و وجه این که بگیم نه، دم موجود در ذبیحه حرام است، هر دمی که موجود در ذبیحه حرام است، اگر به عرض من آقایون توجه بفرمان خیلی اولاست. من فکر میکنم چون وقت مطالعه یه مقدار آقایون خب تقصیر ندارن، من حدود 60 سال از عمرم داره میگذره، مطالعه کردم شاید بهتر بتونم از آقایون استفاده کنم، حق میدم به آقایون که مطالعه کنن فکر کنن، اما حالا رو بذارن با هم مباحثه کنیم بعد جداگانه خودشون مطالعه و مباحثه کنن. توجه بفرمایید، والا آقایون بزرگوارن که حتی همینقدر که با مطالعه کتاب به حرف ما گوش بدن، برای ما خیلی آقایه. به میرزای قمی گفتن قوانین تو بردن کتابخانه اصفهان، درس اصفهان پرت کردن بیرون، گفتم اینقدر که پرت کردن بیرون رفته اونجا پرت کنن بیرون برای ما بس است. به هر حال وجه این که مطلق دم ذبیحه حرامه، مطلق دم ذبیحه، روایاتی که محرمات ذبیحه را بیان کرده، روایاتی که از ذبیحه استثناء کرده محرماتی را، یحرم من الذبیحه 7 اشیاء، یحرم من الذبیحه 10 اشیاء، روایات داله بر استثناء اشیایی از ذبیحه و انها محرمه، در و همه اون روایات دم آمده. پس وجه دوم، ان الدم من المستثنیات من الذبیحه در کل روایات استثناء، چیزای حرام است، یکیش دم، مشیمه، خصیتان، تحال، الدم، تمام روایاتش دم را آورده است. خب مطلق الدم از ذبیحه حرام است، چه دم دم مسفوح باشد و چه دم دم غیر مسفوح. بنابراین دم مجتمع در قلب و دم مجتمع در کبد یکونو چی؟ محرم. اگه جگر و گذاشی یه مقدار خون ازش آمد، اینا حرامه. قلب را میشکافی، اون وسطش یه مقدار خون لخته شده وجود دارد، اون یکونو محرم ها، در اینکه دم استثناء شده است. اینکه نجسه که، اینکه نجسه، اینکه اون بله. حالا اون خیلی اینو از اون راه بکن، حالا ما اونی که از راه نجاست درست کردی، خب بله من جرش کردم، حالا اون که از راه نجاست ثابت کرد، این لا یقال لأنه یقال. اما اول در روایت اسماعیل ابن مرار است که یک مرسله بیشتر نیست، مع این که خود اسماعیل ابن مرار هم توثیق نشده است. انهم علیهم السلام یه مرسله است، نقل به معنای از روایات، مرسله است به صورت نقل به معنا، و اینجور نقل به معناها
با این ارسال حجتی مرسلت و من نقل بالمعنا انهم علیهم السلام، خود اسماعیل ابن مرار هم توصیق نشد. این مال این روایت. و اما اون روایات مستثنیات که دارد جمع رو استثناء می کند، مضافن الى ما قد یقال، که این دم اینجا هم همون دم مسحوی است که در قرآن حرام شده، نه مطلق دم را بخواد استثناء کند، این همون دم مسحو را میخواد استثناء کند، همون دم حرام را میخواد استثناء کند. مسحو نه اینکه بخواد این مطلق دم را حرام کنه، بگه ذبیحه حلال است الا دم، مطلق الدم، مضافاً الى ما قد یقال، که مراد از این دم در این روایات همون دم آیه شریفه و دم مسفوحه و این روایات ناظره به همونه، مطلب اضافه نمیخواد بگه. مضافاً الى ما قد یقال، این که اصلا این روایات اطلاق ندارد، چون اینا در مقام بیان عد محرمات است، نه در مقام بیان محرم. نیامده بگه عدم و حرامون، یحرم من الذبیحه سبعت اشیا، عددشو داره بیان میکنه، این هفت چیز حرامه. اطلاق در مقام بیان عد است، نه در مقام بیان معدود. این یادتون باشد، این از نکاتی که در اطلاقات خیلی به درد میخوره، در مقام بیان عد است نه در مقام بیان معدود. اطلاقات در مقام بیان اونه، پس اطلاقات مقام بیان اونه، نمیتونی از معدود اخذ به اطلاق کنی. بنابراین این دو وجه هم تمام نیست و حق همان است که دم ماله نفس سائله این حرام است از باب نجاست. عدد است دیگه، عدده لا یا کلو منها سبعت و اشیا، هفت چیز خورده نمیشه. و این خورده نمیشه مقام برای مطلق نی، هفت چیز خورده نمیشه. اگه هشت یه روایت گو با این معارضه، اما خورده نمیشه هفتا. اگر ما ندانستیم کل مثلا خصیتین است، خصیتین هر حیوانی یا بعضی حیوانات اطلاق شده نمیشه تمسک کرد. رجوع بفرمایید مشکل این اطلاقات. آقای قضایی کو که دیروز همینجور حرف میزد، شما هم همینجور، خب ما هم همینو گفتیم، ما که قبول کردیم اون را، منتها اشکال چی بود؟ سند بود، مرسله ایست منقوله بالمعنا. پا کجا بودید تا حالا؟ خدا الحمدلله داره برد میاد، شکرانه این نعمتی را که خدا داره به ما ها میدد، یه صلواتی که ثوابش نثار امام و شهدا باشه بفرستید. الحمدلله رب. توجه بفرمایید. پس بنابراین اونا از باب نجاست یا خون و حرام اطلاقی نداشت. و اما الدم من غیر ذی النفس فما کان مما حرم اکلو کل وزق و زفدع فلا اشکال فی حرمته. خونی که در وزق و زفدع هست، چه با وزق و زفدع بخواد بخوره، با هم به وزق بخورد، چه خونشون رو بگیرد و بخواد بخورد، این لا اشکال فی حرمته. برای این که مضافن الى ما یقال من خباست این دمها، که خباست خود حیوان، مضافن الى ما یقال من خباست دم که خباست الحیوان، چون جزء اجزای حیوان حرامه، به حکم جزئیت حرامه. حیوانی که حرام شده همه چیزش حرام است، گوشتش، پوستش، خونش، بقیه چیزاش حرامه. این از اجزای اونه، بما انه من اجزای یکونو محرما، لا سیما وقتی که با هم بخواد قولت بدد. زفده را میخواد یه دفعه گاز بگیره قولت بدد با خوناش، خب این ادله حرمت اینجا را شامل میشه. پس دم موجوده در زفده و قورباغه که حرام است اکلشون، مضافن الى ما یقال من خباسته، از باب جزء الحرام یکون محرما. و اما دم موجود در سمک که مما یحل اکله هست، زن نفس سائله نیست اما مما یحل اکله هست، اینجا می فرماد ففیه خلافون. مستند این نحو دارد و منهم من حکم بحلیت ما عدا المسفوح من الدماء کدم الزفادع والقراد والسمک مما لا نفس له سائله و ظاهر المعتبر والغنیت والسرائر والمختلف والنهایه حلیت دم السمک. بل ظاهر الاول دعوى الاجماع عليها. این ففیه خلافون منشأش این عبارت مستنده، ففیه خلافون ففی المستند اینجوری که بعضی ها خواستن بگن دمهای مالا نفسله حلال است، از مثل زفاده و غیر زفاده حلال است و مثل سمک. و اما ما کان من ما حلت رو کسمک الحلال ففیه خلاف اون عبارت مستند رو خونده. و ظاهره لیته ازا اکلم از سمک به ان اکل سمک و به دمه قضاءن لعدلهی که سمک رو حلال کرده. عدلهی که سمک رو حلال کرده نگفته خوناش رو جدا کن و بخور، گفته ماهی رو میشه خورد، مقتضاش این است با اجزایشم بخوری یا خونه چی؟ حلال. اطلاق عدله حلیت سمک اقتضا می کند که اون خونی که در سمک هم هست اون حلال باشه، نگفته سمک رو بخور الا دماش خونهاش را نخور. اون دلیل اقتضا می کند، دلیل حلیت سمک اقتضا می کند حلیت او را، مضافن الی سیره، مضافن به اینکه سیره هم از ماهی دیگه خوناشو در نمیارن همون جوری می خورن. هم میدونم ماهی گفته حلاله، یعنی اطلاقش اینه ماهی رو بخور چه با خوناش چه خوناش در، نگفته خوناش درا رو بخور، گفته ذبیحه حلاله الا گونزت چیزش، اینجا نگفته سمک حلال از الا دمش. توجه بفرمایید. و اما اذا اکل منفردن، اگر خون ماهی رو تنها بخواد بخورد ففیه اشکالون، درش اشکال هست، منشه اشکال هم همون اشکالی است که در دم کبد و قلب بود. اطلاق ادله حرمت دم یک طرف، عمومات و اصالت الحل هم یک طرف دیگر، دمش رو جداگانه بخواد بخورد یه بر اطلاق ادله حرمت دم میگه الدم و حرامو، یه بر هم عمومات و اصالت الحل میگه چی؟ حلالون. همون منشه اشکالی که در اونجا بود اینجا هم هست، همون جوابی که اونجا بود اینجا هم میاد. و ظاهر این خون ماهی را هم جداگانه وردارد بخورد مانعی ندارد، مگر شما احتمال چی بدید؟ فواسد و هو کما ترا خبیث، یعنی اونی که یتنفر منه عامت الناس، مثل خلط سینه، مثل آب دماغ، اما خون معلوم میخونه ماهی اونجور باشه. کجا داریم؟ خب باید پیدا کن، حالا که نداریم حالا باید پیدا کن، پیدا باید کرد، کبرای کلیش درسته من تو باید پیداش کرد، منم قبول دارم. گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرینه، بعد با شیره بخورید خیلی خوبه، شیره را خورد و گفت شیرینه. خب بیارید، میگن نیست همچی چیزی نداریم. خب حالا یادداشت نگردی بهتر، یادداشت کردی اشکال دیگه بود. ببینید من عرض میکنم، اون فرمایش قبلیتون رو قبول کرده، من عرض میکنم نداریم یه روایتی که بگد الدم حرامون لانه، حالا اگه داشته باشیم تازه دم سمک رو نمیگیره، چون دم سمک رجس نی نجس نی، دیدی برخلاف خودته، دم سمک رجس نی پلید نی، دم سمک طاهر است، رجس نمیشه دم سمک پلید نی، پلیدی معمولا پلیدی همه جانبه است که نجاست ظهور دارد در نجاست. انما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام، یا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الرجسون. رجس یه چیزیه باید ازش فاصله گرفت. رجس در اینجا ظهور در فاصله گرفتن داره، نمیخونه با مطلقه ده. توجه کنید این تمام کلام در قسم دو قسم از دم. پس حالا دو قسم خوندیم، دم زن نفس سائله را خوندیم، دم غیر زن نفس سائله را هم خوندیم. بقیه چه قسم دمی؟ دم غیر حیوان، مثل دم موجود در بیز یا دم موجود در شجر. ول احوتو ال اجتناب و من الدم فی البیزه و امکان طاهرا. احوت اینه از خونه در تخم مرغ هم اجتناب بشود ولو طاهر است. منشأ احتیاط حرمت دم، خباست، حرمت علقه. اینم یه نوع علقه است مثلا. حالا دیگه گفت فشار مورچه چیه که فشار خونش باشد. حالا علقه یه تخم مرغ هم یه تخم گنجیشک هم همین یک خونه. بگید از باب حرمت مطلق دم، از باب خبیث، از باب اینکه اینم به هر حال به ذی‌نفس ارتباط دارد، در اینکه تخم مرغ مال اون حیوانه که آمده است، از این راه ها بخواد بگید و کلو کما ترا مشکل کردن امر بر مردم است. اگر دم در بیزه به صورت علقه در نیامده که خبیث باشد، نه احتیاط در این نیه، احتیاط در خلاف احتیاط است. صاحب جواهر به شیخ سفارش کرد، گفت اسلام دین سهل است، احتیاط در اینه که احتیاطاتت را کم کنی. حالا امام قدس سر اینجا احتیاط کرده علل قول به طاهره که حق اینه طاهره. این احتیاط احتیاط واجبی نی. از کدام منشه حرمت مطلق دم، حرمت الخبیث، حرمت نمیدونم انه دم و زنف به یه معنا بل کلو کما ترا. بنابراین دم موجوده در تخم مرغ هم حرمتش ثابت نیست. و یکون و حلالا مضافه میگه حالا اگر حرام باشد گفتن دهن بزند مستهلکش کند و بعد چی کارش کنه؟ بخورد. این تمام کلام تا اینجا. دم موجوده در شجر چی؟ در حجر و مدر چی؟ اونام حلال است، اونام به اون هیچ اشکالی نداره. درختی روز عاشورا خون ازش می آید، سنگی روز عاشورا خون ازش می چکد. یعنی می خواد به بشر بفهمونه که موجودات این عالم هم برای مظلومین خون ازشون می چکد با اینکه جاندار نیستن. پس وای به بنده عاقل جانداری که نه تنها خون نمی چکد بلکه نعوذ بالله ممکنه خوشحال باشم روز عاشورا و از حادثه کربلا نعوذ بالله خوشحال باشم و ثم العیاذ بالله. بنابراین اونا پاکند و حلال، پاکیشون که گیری ندارد اشکالی ندارد، حلال هم هستن، دلیلی بر حرمتشون وجود ندارد. مثل شیره درخت میمونن، مثل میوه درخت میمونن، مثل چیزایی میمونن که تو سنگها موجود هستن. این تمام کلام در این مسئله. حالا یه حرفی سید ریاض دارد که ینبغی نقل کلام سید ریاض و کلام صاحب جواهر و شرح کردنش. این تمام بحث در این مسئله. صاحب ریاض یک کلامی دارد که صاحب جواهر کل کلام را اینجا نقل کرده در صفحه 378 ذیل مسئله دم مالا نفس له. ما که بحثمون گذشت اما حالا میخواییم حرف اونا رو بخونیم. میگد که و من هنا یذر لک الفرق بین معکول من غیر و غیر من غیر ذی النفس بل و نظر فی جمله من کلمات الاصحاب حتی الفاضل فی الریاض و این اطنب فی المقام. میگه خیلی طول داده اما حرفش اشکال دارد که از حرفای ما اشکال به حرف او روشن شد. عبارت ریاض اینه باله و مقتضا اطلاق المتن یعنی اطلاق مختصر نافع مضافن الال اصل و العمومات حل و ما عدا المسفوح من الدم. چون عبارت نافع داره دم مسفوح حرامه، میگه مقتضای اینه که دم غیر مسفوح حرام نیست. کدم زفاد و القراد و سمک، اینا خون جهنده ندارن. و هوه یعنی این حل ظاهر و جملت من الاصحاب المستدلین بهی علی طهارته، که استدلال میکنن به همین حل بر طهارتش، مثل ابن ادریس و زهره و مختلف. ولعله صریح المعتن فی المعتبر فی دم السمک، صریح او همین حلیت باشد. حیث استدل فیه علی طهارت، یا صریحش در استدلال، حیث استدل فی المعتبر علی طهارت دمه یعنی دم سمک، به انه لو کان نجسا لوقفت اباحت اکلهی علی صف دمه بالذئب که حیوان البر، اگه نجس بود باید تزکیه داشته باشد، خونشو بریزیم. این که میبینیم خون ریزی ندارد معلوم شه دمش نجس نیست. لکن بعد معتبر فرموده لکن لاجماع علی خلاف ذلک و انه یجوز اکله بدمه و هو ظاهر فی دعو الاجماع علی، یعنی در حل، و لا بأس به فی مورد عبارته لما ذکر، ماهی رو با خونش بخوری به حساب اجماع مانعی ندارد. مضافن الی مامر، مضافن به اون چی که گذشت، یعنی اصل و عمومات هم اختزای حلیتشو می کند. مع تأمل فی خباست، تازه خبیث بودنش محل اشکال. و یشکلو فی غیره، نسبت به اون بحثی نیست، اما در غیر دم سمک از دماء حیوانی که نفس سائله نداره. یشکلو من مامر، یعنی از اصالت الحل و عمومات حل، و من القطع به خباست، از طرف یقین داریم که خبیث، دم زفته، دم قورباغه و اونا خبیثه. فیشمله عموم و ما دل علی تحریم کل خبیثه، بنابراین عمومات هر خبیثی او را شامل می شود. ولعل هازا از هر، یعنی این که قائل به حرمت بشیم، از باب حرمت کل خبیث از هره، بگیم قورباغه و حیوانات لا نفس سائله محرم الاکل خونشون هم حرامه، لانه خبیثون. ولعل هازا یعنی حکم به حرمت از باب خباثت از هر است، وفاقا للاکثر، که اکثر قائل به حرمت شدن. هازا معلوم شه اصل حرمت رو میده. ولعل هازا یعنی تحریم از هر است وفاقا للاکثر. بل لم اقف فیه علی مخالف صریح ادا من مر، کسی که صریحا گفته باشد خون این حیوانات محرم الاکلی که نفس سائله ندارن حلاله، چون این کسی رو ما پیدا نکردیم غیر از اونی که گذشت. و من قید ادا من مر و ادا من قید المحرم من الدم بالمسفوح، گفته دم مسفوح حرامه، و لم یذکر تحریم غیر کالغنیه، غیر از من مر و غیر من قید مخالف صریحی میگه ما پیدا نکردیم. و تعارض بین عموم ما دل علی تحریم کل خبیثن، عمومی که میگه هر خبیث حرامه، و عموم المفهوم فی ما قید فیه المحرم من الدم بالمسفوح و حسر فیه، اون عموم، عموم اونی که گفته دم مسفوح حرامه و منحصر کرده به او. کدوم آیه است که گفته دم مسفوح منحصر کرده؟ سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا حسر دیگه، الا ان یکون میتتن او دمن مسفوح و خسر فی. و تعارض و امکانه، این و امکانه میخوره به و تعارض، و تعارض و امکانه تعارض العموم و الخصوص من وجه، چون هر خبیثی حرام است، چه دم غیر دم از غیر نفس سائله باشد چه غیر نفس سائله نباشد. خبیث مثل آب دماغ را میگه حرامه، کاری اصلا به دم، دم حیوانی که نفس سائله ندارد نداره. او میگه حرام عموم خبیث. از طرفی آیه شریفه میگه غیر دم مسفوح حلاله. غیر دم مسفوح حلال است. چه از اونایی باشد که یوکل لحمو مثل سمک، چه از اونایی باشد که چی؟ لا یوکل لحمو. دعواشون در کجاست؟ دم غیر مسفوح مما لا یوکل لحمو، دم زفادع و قورباغه و اینجور چیزها. اون کل خبیثه میگه حرامون، این غیر مسفوح میگه چی؟ حلالون. میگه تعارض ولو به نحو عموم و خصوص این وجه ولی اصل و ولی عمومات تو هر تو رجح المحلل من هما اصالت الهل و عمومات هل محلل از این دو را ترجیح میدهد، یعنی اونا با اصل و با عمومات هل موافقه. محرم اونی که حرام میکند، یعنی کل خبیث حرامون، اعتزاد محرم به عمل الاکثر یرجح، اونو ترجیح میده. اینا عامین من وجهن. اونی که دال بر حل است ترجیحش با عمومات است و اصل حل، اون که دال بر حرمت ترجیحش با عمل اکثر و فتوای اکثره. الا ان هذا مع ضعف المحلل، تازه اونی که حلال میکنه ضعیفه، به مخالفت مفهوم الحصر فیه الاجماع من الکل، مخالفت مفهوم حصر در او با اجماع از همه مخالف است، به مخالفت مفهوم الحصر فیه الاجماع من الکل، اون مفهوم حصر با اجماعی که از همه هست نمی سازد، چون مفهوم حصر میگه غیر این چارتا چیز دیگه حرام نی، در حالی که خیلی چیزای دیگه حرام هست. چطور مخالفه؟ لدلالت الحصر، مفهوم الحصره هی برمیگرده به مفهوم حصر، لدلالتهی یعنی لدلالت مفهوم الحصره علا حل ما عدا المیته و دم المسفوح و لحم الخنزیر. حالا که اینجور شد دلالت میکند و البناء فیه علی التخصیص، شما بگی خب باقی دیگه رو تخصیص میزنیم و حجیت الباقی حسنان، این کار خوبیه عام رو تخصیص بزنیم، اما به شرط این که تخصیص مستحجن لازم نیاد. این بقیه من الکسرت ما یقرب به مدلول العام، نزدیک به مدلول عام بمونه، ولیس این مقدار به باغ بلا کلام، اینجا خارج شده ها بیش از باقی مونده هاست. این چارتا هر غیر این چارتا همه چیز حلال، خب تمام محرمات رو باید چیکار کنید؟ تخصیص بزنید. و لا مفر عن هذا المحذور، ما از این محذور که این مفهوم با اجماع مخالفه، با ادله دیگر مخالفه، چاره نداریم الا به جعل الحسره چی؟ الا به جعل الحسره بخون آجا این درست در نمیاد، شما مطالعه کنید میفهمید، من تمام چون فهمیده براتون حرف بزنم زحمتتون نکرد، این غلط اینجور در نمیاد. الا به جعل الحصر منافیا او منسوخا، عبارت غلطه. الا به جعل الحصر اضافیا، ریاض اینجوری داره، جوابتون رو تفسیر کنید اضافیا، عبارت ریاض مگر حصر اضافی قرار بدید تا تخصیص درش لازم نیاد، یا اینکه بیای بگی نسخ شده است، الا منافیا که معنا نداره، الا به جعل الحصر اضافیا او منسوخا و ایما کان یضعف الاستناد الی، اضافی باشد که عموم ندارد، منسوخ هم باشد به درد نمیخوره. کما لا یخفا علی ذوی الاحلام، یعنی صاحبان درک و اونایی که حواسشون جمع میکنن، و من هنا یتجه ما ذکره شیخنا فی المسالک من ان الاصل فی الدم التحریم الا ما خرج بالنفس والوفاق، بگیم هر دمی حرامه لانه خبیثون، این استدلالش اینه دیگه، هر دمی حرامه لانه خبیثون، این عبارت ریاض. صاحب جواهر میفرماد آخه به نظر من، حالا من که نمیدونم صاحب جواهر حرف بزنم، اما بنده اگر خودم بودم این رو خیلی برای خودم بی انصافی میدونستم، میگه و هو علی طوله لا حاصل له، کلام سید ریاض با طولانی بودنش حاصلی براش نیست، بل فیه نظر من وجوه، از راه هایی درش اشکال است،
اشکالایی که به نظر میاد در کلام ایشون باشد، یکی عموم کل و خبیثن، ما چنین عمومی را نداریم. بله از ادله برمیاد که خبیث مطلق حرام است، اما یه همچه عمومی که کل و خبیثن حرامون ما این را نداریم. این یه شبهه به حرف ایشون. شبهه دیگر این که ایشون میخواد بگه مطلق و دم خبیثون، اثباتش مشکله. مطلق دم کجا خبیث است؟ هر دمی خبیثه، خونی که تو دل مونده خبیثه، خونی که توی گوشتای گوسفند مونده خبیثه. این از کجا که خبیث باشد هر دمی؟ شما خودی هر دمی خبیثه، این از کجا که خبیث باشد هر دمی؟ اثبات خباثت هر دم، لاسیما دمی را که با حیوان با هم بخواد بخورد. حالا اگه جداش کنن ممکنه کسی بگه این خبیثه، مثل آب دماغ میمونه، از که گلو ببری خبیث نیست، بندازی بیرون بخوای دوباره بخوری خبیثه. اینجا ممکنه کسی بگه منفردن خبیثه، اما مجتمعا خبیث، اما کل دم این خبیثه از کجا؟ اینم شبهه دوم. خبیث که خارجش نمیخواد دیگه، خارج شده، چون که هر دمی حرامه. میدونه میگیم نداریم هر دمی رو، وقت نمیتونیم بگیم هم مشکله. خبیث که موضوع تخصیص میتونه برداره، موضوع تخصیص بردار نیست، خب تخصیص بردار. توجه کنیم شبهه سوم ایشون میفرماد اینا بین مفهوم و بین ادله حل تعارض عموم و خصوص من، بین مفهوم و بین حرمت الخبیث تعارض عموم و خصوص من وجه، و تعارض که عموم و خصوص من وجه، ولو ادله حل با اصل و با عمومات موافق است، ترجیحش بینه که مطابقه با اصل و عموماته، اما ادله حرمت هم با کی موافقه؟ با عمل اکثر، با فتوای اکثر موافق. این شبهه دارد برای اینکه اگر عام من وجهی مخالف با کتاب شد، لقائل ان یقول اصلا حجت نیست عام من وجه در مورد مخالفت. عام من کما اینکه اخص مطلق از کتاب، کما اینکه مباینه با کتاب، مباینه بالکل با کتاب، حجت از حجت نیست. اگر یه روایتی مباینت بالکلیه داشت با کتاب، حجت نیست، مشمول ادله عدم حجیت خبر مخالف با کتاب است قطعا. اگر یه روایتی مخالفت جزئیه داشت، یا عام من وجه در کتاب بود یا عام من وجه در حدیث بود، لقائل ان یقول که این عام من وجه هم نسبت به مورد مخالفت مشمول ادله عدم حجیت. ما خالف الکتاب فضربوه على الجدار، چه ما خالف به تباین الکلی چه ما خالف به تباین الجزئی. بله ما خالف به العموم خصوص مطلق رو شامل نمیشه، و عام کتاب با خبر واحد قابل تخصیصه، اما مخالفت جزئیه یعنی عموم منوج میشه گفت اصلا از اول حجت نیست. بنابراین وقتی روایات، وقتی مفهوم حل، مفهوم حصر، مفهوم حصر ادله خبیث، ببخشید ادله حرمت خبیث با عمومات کتاب با هم تقالب بالعموم من وجه دارد، اصلا حجت نیست تا شما بیایی ترجیح قائل بشی. لقائل ان یقول اصلا اینجا حجت نیست، برای مخالفت جزئی با کتاب غیر حجت است. و رابعا عمل اکثر چجور جز مرجحات است؟ عمل اکثر لیس من المرجحات. بله عمل اکثر میتواند فهم آدم رو تأیید کند. اگر آدم از یه روایتی یه مطلبی را فهمید، میتونه با فتوای اکثر بگه تأیید میشود، کمک میشود. برای این معلوم میشه من کج نفهمیدم، برای اینکه دیدید بیشتر از فقها همینجور فهمیدن که من فهمیدم. کما این که فهم مشهور اگر خلاف فهم آدم باشه باید آدم احتیاط کند. اگر شما یه مطلبی را از یه روایت در آوردید، ولی مشهور خلاف فهم شما را از روایت فهمیدن. اونجا هم باید چیکار کنی؟ تأمل کنی، احتیاط کنی، برای اینکه لعل تو تحت تأثیر بعضی از حرفا قرار گرفتی اینجوری میفهمی چرا مشهور بر خلاف تو فهمیدن. پس فهم اکثر، فتوای اکثر، موازد فهم میتوند باشد مع الموافقه، باعث احتیاط و تأمل در فتوا هم میتونه باشه محل مخالفه، اما نمیتونه مرجح احد عامین من وجه باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.